این خیلی مهم هست. حالا اون اتفاقی که اگر افتاده توسط روباه، شک به این بکنید که حتی با یک خراش کوچک ممکنه که انتقال ویروس هاری صورت بگیره، حتما به مراکز ما مراجعه بکنن و تحت درمان قرار بگیرن، درمان و هیچ گونه نگرانی هم نداره و
هزینه هم نداره
به شکل رایگان. ما یکی از بسیار موفق‌ترین کشورها تو منطقه امرو بودیم در کنترل هاری و همچنین یکی از پرهزینه ترین بیماری های برای کنترل هم که همین بحث تهیه سرم هاری و همچنین واکسن هاری هست. که
یه چیز دیگه هم که آقای دکتر محمد بگم اینه که من یادم چند سال به خاطر اینکه درمان هاری در ایران به هر حال مجانی اتفاق میفته، مهاجرایی بودن که اومده بودن فقط چون علائم داشتن فرستاده بودنشون ایران برای اینکه البته میمیرن اینا، ولی خب به خاطر همون یکی دو مورد
نه حتی ما تبعه های کسایی که تابع کشورهای دیگه بودن اگه این اتفاق تو کشور ما بیفته اونها هم براشون رو به شکل رایگان انجام میدیم. سوال دیگه ای داشتن آقای دکتر اگه اجازه بدیم بریم جلو؟
بفرمایید. اینم چون یه مهمونم رو خط من خواهم معرفیشون کنم.
بسیار خب، در خانه حالا اینو بیشتر شما حالا میتونید مطرح بکنید، در خانه سگ اگر به بیماری به همسایه ها منتقل میشه یا نه؟
من اینو بگم، افرادی که حیوان خونگی نگهداری میکنن من ازشون خواهش میکنم مثلا قبل از اینکه هر حیوانی رو بیارن داخل خونه به دامپزشک مراجعه کنن و در واقع هم راجع به نحوه نگهداری اون حیوان بپرسن، هم راجع به بحث بیماری هاش بپرسن، هم بدونن که اصلا، چون حتی بعضی وقتا من دیدم که از این ناآگاهی ما حق اون حیوان، حق حیات اون حیوان تضییع میشه. یعنی حیوانی رو میارن خونه که حتی بعضی وقتا نمیدونن غذاش چیه،
کی هستش.
آره، به خاطر همین مسئله واقعا این حق اون حیوانه که اونم سلامت بتونه زندگی کنه. قبل از اینکه بیاین هر حیوانی داخل خونه مشاوره بگیرین که نگران نباشین. و یه نکته هم که بین بیماری مشترک من همیشه به مریضای خودم میگم، انسان آلوده است، انسان آلوده آلوده است، حیوان آلوده هم آلوده است. انسان تمیز تمیزه، حیوان تمیز هم تمیزه. اگه کسی حیوانشو بهداشتش رعایت کنه خیلی نگران بیماری قابل انتقال نباید
باشه.
دکتر، من آقای دکتر نقیبی رو معرفی کنم بخاطر جناب آقای دکتر سید بهمن نقیبی، معاونت بهداشت پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور رو خط هستن. آقای دکتر سلام.
با نام یاد خدا. آقای دکتر مایپی، من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، آقای دکتر زینعلی در خدمتتون هستم. زمینی که من صدای در واقع استودیو رو خیلی کم دارم، اگر امکان هست تقویت بشه ممنون میشم.
من الان به رژی میگم برای شما ببرم بالا صدا رو.
بله
آقای پیوندی، فکر کنم درست صدای پیوندی بله.
الان خیلی بهتر شد.
بله خب خیلی ممنون.
سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام آقای دکتر زینعلی، خیلی ممنون از مجموعه همکاریایی که در طی سال گذشته در خدمتتون بودیم. نتایج خیلی ارزشمندی رو داشته. انشالله بهره بردارانمون در دو قسمت که هم شامل به هر حال مجموعه قسمت‌های مرتبط با فعالیت‌های دامپزشکی هست، هم به هر حال این بهداشت عمومی شامل حال عموم مردم میشه، به هر حال متشکر هستیم از مجموعه حمایت‌هایی که
داشتید. انشالله.
آقای دکتر، این قسمتی که خیلی برای افراد ناشناخته است و تا میگم مثل کووید 19 این بیماری به دنیا انسان ها منتقل نشه و انانش از دست خارج نشه، تقریبا میتونم بگم گندش در نمیاد، اینه که ما دام پزشکا داریم چی کار میکنیم. یعنی ما زمانی که کار درست انجام ندیم بیرون میفهمن که چی شده، ولی تا زمانی که ما داریم کار درست انجام میدیم هیچ کی صداش هم در نمیاد و همه هم بیرون خوشحال و خیلی وقتا دیده نمیشه کار ما. برای همین من خواهش می‌کنم خود شما بگید ما تو سازمان دام پزشکی تو بحث بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان داریم چی کار میکنیم.
خدمتتون عرض بکنم کم و بیش مستحضر هستین جناب عالی. در طی مدتی که با سازمان دامپزشکی هم از نزدیک در ارتباط بودین، به هر حال تعداد قابل توجهی از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان وجود دارن که هر کدومشون به صورت دوسویه میتونن خطراتی رو برای طرف متقابل ایجاد بکنن که طبیعتاً تعداد اونها خیلی زیاد هست و حتی ممکنه که موارد خیلی قابل توجه دیگه هم وجود داشته باشه که در حال حاضر شناسایی نشده و یا دانش ما در ارتباط با اونها ناچیز هستش. اما اون چیزی که در حال حاضر در سازمان دامپزشکی کشور دارای برنامه‌های ملی هستش که ما برای اونها به طور سالیانه معمولاً برنامه رو آپدیت می‌کنیم، به صورت مدون در میاد، عملیات اجرایی تعریف می‌کنیم و بعد ارزیابی می‌کنیم.
البته ببخشید آپدیت رو منظورتون به روز می‌کنین دیگه. بله، من موظفم اینجا اصطلاحات انگلیسی و فارسی رو
من خواهش می‌کنم. این بیماری‌های مثل در واقع میشه گفت که سل هستش، مثل بروسلوز هست یا همون تب مال که بیشتر شناخته شده تر هستش، راجع به هاری هستش که کارهایی انجام میشه، اقدامات ارزشمندی در ارتباط با بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو انجام میشه و همچنین راجع به آنفولانزای فقاهات پرندگان هم طبیعتاً کارهایی انجام میشه. در بحث بیماری‌های انگلی هم بعضن اقدامات خوبی رو سازمان در ارتباط با کنترل بیماری مثل کیست ایداتیک و مسائل مرتبط با اون داره که طبیعتاً بایستی از سازمان دامپزشکی کشور در حد بضاعتی که به این سازمان میدیم انتظار داشته باشیم، هرچند که ما ادعا داریم به استناد آمار، مستندات، اطلاعاتی که وجود داره سازمان دامپزشکی کشور در حال حاضر بسیار فراتر از اون چیزی که بهش توجه میشه نقش خودش رو ایفا میکنه. اشاره داشتین تا زمانی که همه چیز آرومه تقریبا کسی توجهی به سازمان دامپزشکی کشور نداره و این بیانگر این هستش که در لایه‌های اجرایی سازمان دامپزشکی کشور که خوشبختانه در حتی دورافتاده‌ترین بخش‌های کشور هم ما بعضن تشکیلات رو داریم، اقدامات خیلی خوبی داره انجام میشه، هرچند که در پاره‌ای از موارد هم بروز بیماری‌ها وجود داره که ما بایستی در راستای کنترل اونها اقدامات ارزشمند دیگه هم به عمل بیاریم.
این صحبت شما من یاد یکی از این مقداری عزیز انداخت، حالا شما هم خوب میشناسینشون، برای من داشتش میگفتش که آره من رفتم به استاندارمون گفتم که من 3500 نفر شاغل دارم تو مجموعم، بعد یه استاندار استانشون گفته ای بچه من شما رو نمیشناختم، اون برگشته گفته که میدونی چرا من نمیشناختی؟ چون حقوق کارمندامون به موقع دادم، کسی نیومده جلو در استانداری اعتراض کنه. حالا دامپزشکام همینه، هر جای دنیایی که دیدین که میگه حالا شما دامپزشک چیکاره این مثلا دارین چیکار میکنین، یعنی ما دامپزشک داریم کارمون رو خوب انجام میدیم، کسی داش در نیومده هنوز. خب آقای دکتر بذار من یه پیامک اومده اینم بپرسم، 935-2518 آقای دکتر زینالمه از شما بپرسم، گفتن که آیا بعد از گزش فرد توسط حیوان هار و بلافاصله مراجعه به مرکز درمانی شخص نجات پیدا میکنه یا خیر؟
بله، اگر اولا تشخیص حیوان هار کار سختیه، کار راحتی نیست،
همین همه رو هار فرض کنیم،
اگر هار فرض بکنیم اگر به موقع بر اساس پروتکلی که ما داریم به موقع بیان، نه مشکل ایجاد نمیکنه، بلافاصله زخم شستشو بشه. حالا یه موقع از جراحت خیلی عمقی هست، یه موقع از جراحت خیلی سطحی هست، در هر صورت باید مراجعه بکنن. همکاران ما در هم مراکز خدمات جامعه، مراکز بهداشت شهرستان ها، مراکز در حقیقت خانه های بهداشت ما، بهورزا، همه میدونن که در صورت مواجهه با فردی که مورد گزش قرار گرفته باید چی کار بکنن. خیلی ها بودن اومدن، خوشبختانه مسیر خوب رفتن، تحت درمان پیشگیری قرار گرفتن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومده. یعنی ببینید از اون آماری که من خدمتتون عرض کردم بین حال حد و حلوش 200,000 مورد، ما فقط 5 موردی داشتیم که منجر به مرگ شده. پس این نشون دهنده این هستش که خیلی ها ممکنه احتمال حیواناتی بودن که هار بودن، افرادی رو مورد گزش قرار دادن و خوشبختانه هیچ مشکلی هم براشون ایجاد نشد.
آقای دکتر نقیبی،
در خدمت هستم.
بیشترین بیماری که الان سازمان دامپزشکی نگرانشه برای سلامت افراد چیه؟
خب به هر حال در حال حاضر به دلیل عمومیت موضوع شاید ما همچنان نگرانی های عمدمون در ارتباط با بیماری تب مالت هستش، به دلیل اینکه هنوز شاید اون آگاهی های لازم رو در اقصانقات کشور در مورد استفاده از فراورده های لبنی به اون شکلی که باید و شاید که مانع بروز بیماری بشه وجود نداره و هنوز هم ما در ارتباط با دام هایی که به هر حال ممکنه که اینها مبتلا به بروسلوز باشن ایمنی فردی رو رعایت نمی کنیم، که این همچنان باز هم نیازمند یه کار مشترکی هستش که طبیعتاً باعث بین ما و همکارانمون در وزارت بهداشت و همچنین البته سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی تات که کمک های خیلی زیادی در این زمینه مخصوصاً در طی 2 سال اخیر با ما داشته و باعث شده که ریت بیماری در بعضی از موارد رو کاهش داشته باشیم مواجه هستیم. اما به لحاظ آمار و اطلاعات و به دلیل اینکه سطح لایه‌های مبارزه با بیماری هاری در سطوح مختلف از حیات وحش در واقع در ارتباط با سگ‌های بدون صاحب و همچنین بعضن سگ‌های صاحبدار اتفاق می‌افته، هاری هم می‌تونه از اهمیت باشه. آقای دکتر اشاره‌ای داشتن که ما یه چیزی هولوش 200,000 و شاید افزون بر این، گاهی اوقات در بعضی از آمار من دیدم که تا 220,000 حیوان گزیده رو در واقع اعلام می‌کنن، که این از طرفی نیازمند این هستش که ما بتونیم لااقل در ارتباط با سگ های صاحبدار که اون نقش مستقیم دامپزشکی کشور هستش بتونیم ایفای نقش موثرتری رو داشته باشیم. خوشبختانه من الان بایستی این خبر رو با کمال مسرت خدمتتون اعلام کنم که علارغم محدودیت هایی که در کشور ما در ارتباط با بحث واکسن هاری برای سگ های صاحبدار داریم که مستثمر هستیم، تمام اینها وارداتی هستن، ما یواش یواش داریم به مرز 500,000 واکسیناسیون سالیانه میرسیم، در حالی که سالیانه گذشته این عدد روی 320 330 و 350 هزار تا بود. و جالب هست که بدونید که در تعداد موارد بیماری در به اصطلاح حیات کلا در بحث حیوانات هم یک کاهش 36 درصدی رو در سال 99 نسبت به سال قبلش داشتیم. این اقدامات ارزشمندی هستش، این که به هر حال اون حجم از حیوان گزیدگی باعث میشه که ما میزان حاری انسانی رو در حد 5 که آقای دکتر اشاره داشتن بهش میرسیم. این خب دو تا اصل رو نشون میده، یک یا تعداد در واقع اون حیوانیاتی که گزش رو انجام میدن هار نبودن که به واسطه مسئولیتی که ایجاد شده، یا به واسطه اقدامات ارزشمندی هستش که همکارانمون در وزارت بهداشت به موقع انجام میدن و باعث میشه با اقدامات درمانی این اتفاق نیفته. و این جای تقدیر و تشکر داره از مجموعه کسایی که مطرح.
آقای دکتر شما این نکته گفتین، حالا شما اینجا آقای دکتر زینعلی هم هستن، شما فهمیدین سگهای صاحبدار متضاد این کلمه میشه سگ بلا صاحب. این بله. کلمه سگ بلا صاحب رو به نظر من یه سری ارگانایی که زینف انیم وسط ولی دارن فرافکنی میکنن و مسئولیتشون رو از گردن خودشون باز میکنن رو انداختن. ما اصلا در کشور سگی به نام سگ بلا صاحب نباید داشته باشیم، به خاطر اینکه
البته آیدو تو موهبی ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم که قبلا، یعنی شاید در طی چند سال گذشته واژه نامناسبتری هم در مورد این سگا استفاده
شده، سگ ولگر
در... بله که بله. ما الان در واقع به شکل محترمانه ترش میگیم، یعنی سگی که به طور مستقیم در عالم انسانی صاحبی برای اون مشخص.
نه همینو دارم میگم، ببینید آقای دکتر اینی که اینجوری میکنه، من تو این جلسات خب زیاد بودم، بعدش تا بحث میشه میندازن گردن ما دامپزشکا که یال دامپزشکی بری تکلیف این سگا روشن کنه. من اعتقاد خودم اینه که حالا این نوع سگ و ما نوع بشر به وجود آوردیم، این نوع سگ در حیات وحش وجود نداشته، این نوع سگ که انسان آورده اهلیش کرده برای در واقع کمک به زندگی خودش.
البته در قانون هم متولی خاص خودش رو داره
دیگه. همینو میخوام بگم، ببینید سگ یا صاحب داره که داره یکی پولشو میده واکسنشو میزنه که مسئولیت قانونیش با اونه، یا صاحب نداره که وزارت کشور متولیشه، حالا توسط دهداری ها و شهرداری ها و همه اینا. اینی که ما بگیم سگی در کشور بلا صاحب وجود داره، من فکر نمی کنم اینجوری باشه. این بیشتر فرافکنیه که اتفاق افتاده و اینکه بار مسئولیتش از گردن خیلی از دوستان کم بشه بیفته گردن ما دامپزشکا یا وزارت بهداشت یا کس دیگه. اینو قبول دارین شما؟
به هر حال ببینید ما در یک جایی یه مسئولیتی تعریف میشه، میگه برای ما اون سگهایی که در حکم سگهای نگهبان در جایی هستن یا سگهایی که همراه با گله هستن، اینها در حیطه وظایف سازمان دامپزشکی قرار میگیرن به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم با انسان هستن. اما اگر در جایی با هر تعبیری که از اون سگهایی که آزاد هستن، در واقع میشه گفت که صاحب و متولی خاصی ندارن، از اونها با هر عنوانی یاد بکنین، من تصورم این هستش که در قوانینی که وجود داره همچنان که اشاره کردین، شهرداری ها و دهیاری ها به هر حال باید سر و سامون دادن اونها رو در کمیته هایی که قبلا حالا عنوانی تحت عنوان نمیدونم کمیته اصلاح سگهای ولگرد بود، الان رسیده به نام کمیته و یا کارگروهی که تحت
عنوان ساماندهی
وضعیت در واقع وحوش ناقلین بیماری نمیدونم بحث‌های مختلفی که با عناوین مختلف ازش یاد میشه. به هر حال بایستی من تصور میکنم که در این قسمت هم با اون کسانی که فعلا به عنوان متولی قانونی این موضوع شناخته میشن، طبیعتا در اون قسمت هم همکاری ها صورت میگیره. یعنی اگر در جای نیاز باشه که دامپزشکی فراتر از وظایف قانونی خودش حتی عملیات واکسیناسیون رو در این کمپ‌هایی که به عنوان کمپ‌هایی که نگهداری سگ‌های بدون صاحب رو دارن نگهداری میکنن، بعضا همکاران ما وارد میشن با واکسیناسیون انجام میدن و ما در حد وزارت در اونجا هم میتونیم در واقع وارد بشیم، چون که معتقد هستیم بیماری که در اینجا وجود داره مرزبندی خاصی نمیتونیم بگیم که این قسمت از بیماری به عهده ما و اون قسمت به جای دیگه. این حاصل تشریک مساعی دستگاه‌های مختلف بایستی باشه که مردم بتونن بهره عمومیش رو در واقع از اون ببرن.
خب آقای دکتر نقیبی، حالا آقای دکتر زینعلی، من این سوال جفتتون می‌پرسم، ما الان نگرانی در زمینه کووید 19 و حیوانات میتونیم داشته باشیم یا نه؟
الان
میخواین اول آقای دکتر زینعلی بگن.
ببینید اول صحبتمونم مطرح کردیم این قضیه رو، میگم جایگاه در حقیقت کارهای تحقیقاتی تو این زمینه وجود داره که ما امیدوار هستیم هم محققین ما در دانشکده‌های دامپزشکی و دانشکده‌های پزشکی تو این زمینه، دانشکده‌های بهداشت همچنین کار بکنند و سوالاتی که ما مد نظرمون هست رو ایشالله به پاسخش برسیم و به هر حال این نگرانی وجود داره به نظر من.
آقای دکتر نقیبی، شما به عنوان معاون سازمان دامپزشکی، به هر حال سازمان دامپزشکی نماینده یه سازمان بهداشت جهانی دام در کشور هست، درسته؟
بله.
یا OIE بهش میگن، مثل WHO. بله. که وزارت بهداشت در واقع نمایندگی میکنه در کشور. اون ارگان بین‌المللی. من میدونم آید برای شما دستورالعمل هایی میفرسته و یا بعضی وقتا حتی دغدغه های خودش رو به شما منتقل میکنه و اینکه شما هم کنترل ها رو انجام بدین، مثلا مرزبندی بیماری ها تکلیفش روشن بشه. آید گزارش جدیدی فرستاده از درگیری کووید 19 تو حیوانات حالا اهلی بخوایم بگیم؟
خدمتتون عرض بکنم، ببین ما به مطابق اون چیزهایی که حتی روزهای اول اگر خاطر شریفتون باشه با همدیگه بحثایی داشتیم در ارتباط با سگهایی یا به عبارت یه حیواناتی که همراه مسافر وارد کشور میشد و یک سری اقدامات سختگیرانه‌ای که توسط دامپزشکی انجام شد و بعد مقداری از اونها تعدیل شد. به هر حال بایستی بپذیریم که دانش ما در ارتباط با بیماریی که تحت عنوان کووید 19 در حال حاضر شناسایی شده و اینکه راه‌های انتقالش اون کسانی که به عنوان مخزن قرار میتونن قرار بگیرن، اونهایی که ناقلین هستن، خیلی روز به روز در حال گسترش هست. اگر شما توجه داشته باشین هر روز تقریبا میشه گفت که از یک قسمتی از دنیا یک گزارش جدید در ارتباط متقابل بین در واقع میشه گفت که بیماری بین انسان و حیوان داره گزارش میشه، از اون حکایت راسوهایی که در اروپا و بحث‌های کشورهای دیگه
مینکایی که کشتن، بله
بله، جاهای دیگه که اتفاق میفته، این نشونگر این هستش که به هر حال همین جایی دکتر زینبی هم به اشاره داشتن جدیت و در واقع این بحث در ارتباط با مشترک بودن این بیماری دیگه تقریبا قطعیت پیدا کرده. اما اینکه آیا حیوانات اهلی هم وجود دارن یا نه و اینکه در این نقش به چه ترتیب باعث کنترل بشن، هنوز اما اگرهایی وجود داره، ولی به صورت پراکنده در واقع گزارش های یعنی همون کیس ریپورت هایی که وجود داره در این ارتباط بیانگر این هستش که ما باید حواسمون جمع بشه که این هم به نوعی خودش میتونه مخاطره جدی در این ارتباط باشه که در بعضی جاها حتی به هر حال ممکنه که بشه این واکسیناسیون رو اگر انشالله حالا شرایطی مهیا بشه که کل جامعه انسانی از اون بهره مند بشن، که البته من در این ارتباط هم یک جمله رو بعدن خواهم گفت خدمته، شاید حتی واکسن های مرتبط رو بشه در دنیای حیوانات هم استفاده کرد. به هر حال در ابتدای یک بیماری هستیم که در یک ساله اخیر شناسایی شده، ابعاد علمی اون، راه‌های مختلف اون در حال پیشرفت هستش و مرتبا داره گزارشات جدیدی میشه و طبعا سیاست‌های سازمان دامپزشکی کشور و همچنین هوایی در این ارتباط متفاوت خواهد بود که بایستی به فراخور زمان در اون ارتباط تصمیم گیری بکنیم. اگه فرصت باشه آقای دکتر مهدی، من اجازه بدید آقای دکتر زینعلی هم مثلا ببینید، ما از همکارای سازمان دامپزشکی واقعا دست اصلا بزرگ نمایی یک نوع فعالیت رو راجع به حرفه‌ای که در اون مشغول هستم نیستم، ولی باور بفرمایید که در بسیاری از اقداماتی که داره انجام میشه نقش دامپزشکی کشور در کنترل بیماری و پیشگیری از بیماری ها به هر حال با استناد به همون شعار معروف پیشگیری ارجح بر درمان است، نقش در واقع میشه گفت که انکارناپذیری رو داره. اما متاسفانه از طرف دیگه علارغمی که رنگ کشور در واقع در استانهای مختلف دائما در حال تغییر هست به دلیل در واقع بحث شیوع بیماری کرونا، ولی همکاران ما حتی در قرمزترین شرایط اون که اگه قرمز تیره است یا حتی گاهی از اون تعبیر به سیاه میشه هم، ما خیلی از وظایف خودمون رو به صرف اینکه رنگ اینجا راجع به کرونا تغییر کرده اصلا نمیتونیم در واقع رها بکنیم، به دلیلی که واقعا نگران این هستیم که هر گونه در واقع کوتاهی ما در شرایط و اون به صلاح اعمال وظایفی که به عهده داریم باعث خواهد شد که در آینده تبعاتی رو از جانب سایر بیماری‌ها داشته باشیم. و من خواهشم این هستش که این صدای ما حتما به گوش مسئولینی که فعلا همکاران سازمان دامپزشکی رو به لحاظ نوع شغل مستحق اون رتبه‌های برتر در واقع دریافت واکسن یا اولویت‌های واکسن کووید قرار نگرفتن، واقعا این جای گلایه داره که امیدوار هستم
حالا اینکه راست میگین آقای دکتر. من همون جدولی که دیدم ما حتی بعد از مثلا پرسنل شرکت واحد تاکسی رانی همه اینا اصلا دامپزشکمون تایید تا اصلا نبودن تقریبا،
بله، در که ما گروه یک ما دکتر ناچار از مراجعه حضوری هستیم به دوستا، ناچار هستیم با
حالا من این صحبت رو دو سه روز پیشم با آقای دکتر زینعلی داشتم. به هر حال حالا من به عنوان رئیس جامعه دامپزشکان یه نامه من برای وزیر در واقع برای آقای دکتر گویا نوشتم که رئیس مرکز مدیریت بیماری هستن که در واقع توزیع واکسن کووید 19 در واقع مدیریتش دست اون اداره است که آقای دکتر زینعلی هم کارشناس ارشد اونجان، همین بحثو کردم، گفتم که ما بخوایم فرض کنیم مقایسه کنیم، حالا من متخصصای عفونی که مستقیم با بیماریای کووید کرونا درگیرن و کار ندارم، پرستارایی که مستقیم با در واقع بیماری کرونا تو بیمارستان هستن و کار ندارم، ولی اگه بحث مراجعه باشه مثلا به یک ارتوپد و یک دامپزشک، وقتی یه مریض ارتوپد یه مریض حالا یه روانشناس هستن یه روانپزشک مریضش میشه میره پیشش با فاصله میتونه بشینه ماسکشو بزنه و صحبت کنم با هم، ولی در مراجعات ما دامپزشکا حیوان که خودش تنها نمیاد که، درسته ممکنه مثلا استنباط این بوده که خب اینا که مریضاشون حیوانن پس حیوان هم خیلی کووید درشون درگیری نیست هرچند که ثابت نشده، پس اولویت رو بذاریم آخر، ولی اولا حیوان تنها نمیاد به ما مراجعه کنه، حتما با صاحبش میاد، بعد در کنار اون صاحب من به عنوان یه دامپزشک دستیار نیاز دارم، یه کارشناس نیاز دارم، یعنی در خوشبینانه ترین حالت به غیر از اون حیوان که اون وسط تازه اضافه تر از یک ویزیت پزشکی وجود داره، ما 4 تا انسان دیگه هم اونجا حضور داریم در یک اتاق معاینه. من فکر میکنم آقای دکتر این کمیته شما اشراف کامل به کار دامپزشکی نداشته. جدی میگم، یعنی تا حالا نرفته بودن توی مرکز دامپزشکی.
با توجه من پاسخ بدم، حالا با توجه به آقای دکتر نقیبی هم عزیزم از سازمان دامپزشکی اینو.
آقای دکتر نقیبی به موقع یادآوری.
آره به هر حال حالا من یه سری سوالا رو می‌خواستم پاسخ بدم ولی اینو جواب بدم، چون به هر حال قشر عظیمی از همکاران دامپزشک شاید نیاز داشته باشن که پاسخگویی رو از وزارت بهداشت که متولی برنامه واکسیناسیون هست این رو بشنوند. در حقیقت ببینید، من اتفاقا دیروز بود داشتم چک میکردم سازمان ها و ارگان ها یه چیز حدود 150 تا نامه برای مرکز ما و کلا حوزه معاونت بهداشت و یه قسمتش برای مقام وزارت اومده که درخواست کردن که ما رو تو اولویت بگیرن.
دامپزشکا؟
نه.
هر ارگانی خودش،
ارگانهای مختلف، سازمانهای مختلف، هر کس به حساب بر اساس فراخور خودش که خودشو به حساب میگه من در اولویت هستم اعلام کرده. ببینید، سند ملی که برای بحث واکسیناسیون کووید توسط 30 تن از به حساب اعضای این کمیته مطرح شده، خب یه فازبندی رو مطرح کرده، ولی اینطور نیستش که حالا این نامه هایی که من خدمت شما عرض کردم از جمله قشر دامپزشک بر اساس هم عزیزان ما تو سازمان نظام دامپزشکی، هم در خود سازمان دامپزشکی کشور، هم در جامعه دامپزشکی کشور، تمام اینا نامه های متعددی آوردن و اولویت رو خواستن که قشر دامپزشک که همیشه در کنار بهداشت و پزشکی ما بوده، اینا هم در حقیقت واکسن رو دریافت بکنن. من این رو حقیقتا صحبت کردم و امیدوار هستیم در کمیته بتونیم توجیه بکنیم قضیه رو و قابل توجیه هم هست با توجه به عملکرد و وظایف در حقیقت همکاران دامپزشکی.
یه مسئول فنی یه کشتارگاه روزی چند کیلو گوشت داره بازرسی میکنه؟
بله خب
قبول دارین بله. و اون گوشت پخش میشه تو کشور. حال درسته میگن از راه مواد غذایی نمیرسه، ولی اینم میگن که آقا احتمال این که مثلا یه نفر کوویدی وایس بالا سر یه گوشت عدسه کنه بعد شما بخرینش برینش خونه خب کمه، ولی خب واقعا اگه مسئول فنی ما اصلا میگیم خودش کووید داشته باشه هنوز نفهمیده باشه.
نه خب وسعت همکاران دامپزشک در مراکز متعددم زیاده، هم در کشتارگاه، در به حساب نظارت هایی که در مواد غذایی میکنه، نمیدونم در کلینیکایی که در به حساب انجام.
حالا بیام اینور دولتیامون. آقای دکتر ادارات ما هیچ وقت تعطیل شد؟
باور بفرمایید، میگم اون درصدهایی که بیان میشه فقط برای بحثای مثل دامپزشکی درصدهای بر روی کاغذ هست.
شاید که چی که چند درصد بیان
یعنی
دور کار و اینا؟
شما با 1/3 نیروهاتون کار بکنید، با 1/3 نیروها کار کردن یعنی معطل ماندن یک حجم عظیمی از اقدامات صحرایی و عملیاتی که شما بایستی انجام بدین. آقای دکتر محبی، آقای دکتر زینالی، من واقعا خدمت شما ترسیم بکنم که در طول یک روز وقتی ماشین های اکیپ های دامپزشکی شروع میکنن، در واقع میشه گفت که به این که اقدامات مهیا میکنن برای اینکه به روستاها حرکت کنن، اینها مجبورن در یک فضای کوچک حداقل 3 تا 4 نفر در واقع در کنار همدیگه بشینن، در حالی که شرایط سلامتی همدیگه اصلا خیلی آگاهی ندارن، چون شما هر لحظه در معرض در واقع بروز در واقع ابتلای به بیماری میتونین قرار بگیرین. پس ما وقتی که این موضوع رو دستورالعمل رو صادر میشه که مثلا بایستی در بعضی از قسمت‌ها با 1/3، شاید نگاه فقط به ستات هست که در ستات بعضی وقتا این دستورالعمل‌ها قابلیت اجرا داره، ولی خیلی عظیم از همکاران ما نیروهای عملیاتی هستن که اصلا در واقع در مورد اونها درصد بندی و اینکه چه درصدی حضور پیدا کنن نکنن، مخصوصا با این توجه به کمبود نیرویی که وجود داره، ما در حال حاضر فکر میکنم ماکسیمم 45% چارتای تشکیلاتیمون در واقع داره،
یعنی کمتر از 1/2.
خیلی خیلی ناچیز هست که اگر ما بخوایم این 45% هم باز دوباره تقلیل بدیم به 1/3 45% با 13% از اون حجم عمده‌ای از وظایف بوته دامپزشکیش بسیارش معطل
خواهد. آقای دکتر، ما امیدوار هستیم که ان شاءالله با توجه به میزان واکسنی که در حال حاضر به شکل وارداتی وارد کشور میشه. برنامه‌ریزی‌های ما انشاءالله امیدوار هستیم که یک قسمتی از این برنامه رو اختصاص بدیم به همکاران دامپزشک.
و آقای دکتر زین‌علی، من تصور میکنم اگر عدد رو اشتباه نکنم، اگر واکسن سینگل دوز باشه، ما کلن در کل بخش دولتی و خصوصی چیزی اولوش 55,000 دوز، و اگر هم در واقع دابل دوز باشه که طبیعتاً 110,000، من فکر کنم در اون مجموعه عظیمی که وارد میشه، میشه یک قسمتی رو ایمن کرد که لااقل کارهاشون رو انجام بدن که تبعات منفی ناشی از اون.
حالا آقای دکتر، من یه چیز کوچولو رو بگم. من یادمه که من رئیس شبکه دامپزشکی تهران آورده بودم اینجا تو استودیو، مهمون من بودن. ما یه چیزی حدود فکر کنم 3,000-4,000 تا فروشگاه عرضه گوشت و مرغ تو تهران داریم که مستقیما اینا باید تحت نظارت دامپزشکی باشه، و اون موقع مسئول شبکه ما مثلا میگفتش که من 6-7 تا کارشناس دارم برای این کار، خیلی داشته باشم. حالا فکر کنین این بخواد دورکاری هم بکنه، مثلا یه قسمت دیگه یه بهداشت کشور در واقع مختل میشه، میدونین. و من یه واقعیتی رو که اعتقاد دارم اینه که جایگزین کردن نیروی دامپزشک هم در کشور سخته. یعنی من قبول دارم که مثلا
آقای دکتر مایپی، ببخشید من میان کلامت رو صحبت میکنم، در حالت کلی اصطلاح و ترمی تحت عنوان دورکاری بیشتر علل قاعده برای کارهای ستادی است،
برای کارهای اداری کاغذیه.
آره، وقتی که کار عملیاتی میخواین انجام بدین، تا به حال هیچ روشی شناخته شده نشده است که شما بتونین از راه دور مثلا یک دامی رو واکسیناسیون انجام بدین.
حالا جالبه که آقای دکتر، در همین دنیای مدیریت جدید که میگن همه چی باید مجازی بشه، عملاً کارهای پزشکی و دامپزشکی هیچ وقت امکان مجازی شدنش هنوز نبوده، چون واقعا باید از نزدیک معاینه بشه و خیلی چیز مشاهده ایه. بله. حالا آقای دکتر زین‌علی اینجا فکر کنم تنها کسی هم تو وزارت بهداشت الان دارن از ما دفاع میکنن.
البته
آقای دکتر چند تا دامپزشک داریم؟
ما از مواهب این دفاع برمن شدیم.
چند تا دامپزشک الان اونجا از تو مرکز کنترل بیماری واگیر؟
2 نفر.
اداره بیماری های
نه بیماری مشترک
نه. اداره بیماری کل مشترک شما کلش 2 نفر.
کل
حالا تو اداره بیماری های مشترک
یه نفر.
شما یه نفر.
بله بله.
چند نفر پزشک دارین
تو اداره زونوس؟
بله بله.
2 نفر پزشک متخصص،
یعنی کلا 3 نفرین.
بله، بقیه کارشناس
تو کل کشور. اینا کل کشور دارن اداره میکنن دیگه، مدیریت ستادشون هم دارن. البته منطقش این بود که 3 نفرشون دامپزشک باشن به نظر من.
به هر حال حالا
یه زمان وزارت بهداشت اشتغال خوبی داشت برای دامپزشک، ولی الان دیگه فکر کنم استخدامم نمیکنن.
بله، نمیکنن، استخدام نمیکنن.
این اشتباه آقای دکتر، به خاطر اینکه واقعا پزشک نمیتونه جای دامپزشکو بگیره.
به هر حال من فکر کنم در کنار هم دیگه میتونم پوشش بدن، ساپورت بکنن.
در کنار هم درسته، ولی به شرط اینکه بیماری دامو به صورت بیماری دام بهش فکر کنیم. ببینیم یک پزشک در بهترین حالت ممکنه فرایند بیماری رو بشناسه، ولی واقعا درک درستی از خود دامداری نداره. همونطور که
بله،
من دارم میگم اعضای ستاد شما از اون 30 نفری که گوشتن تو ستادی که دارن تصمیم گیری راجع به واکسن کرونا میکنن که به کی بزنن یا نه، اگه یه دامپزشک براشون بود، براشون تشریح میکرد که در حین معاینه یک حیوان چند نفر داخلن، ممکن بود
بشن.
ما یه همچین چیز نداشته باشیم. و این خیلی مهمه. ببینیم دیدی که آقای دکتر نقیبی مثلا نسبت به درست آقای دکتر نقیبی الان دارن کار ستادی میکنن، فرضاً شما هم دارن کار ستادی میکنین، ولی خب دیدی که آقای دکتر نقیبی نسبت به معاینه یک دامیاب مثلا ذبحه گوسفند دارن نسبت به بیماری تب کرمه کنگو، خونریز دهنده کرمه کنگو، خب خیلی فرق میکنه با پزشک. درسته آقای دکتر نقیبی، قبول دارین؟
خب طبیعتاً اینجوری هستش، علل قاعده باید این ضعف‌ها پوشش داده بشه. به قول آقای دکتر در کنار هم دیگه.
دکتر نقیبی، ما وقتمون تمومه، شما یه 30 ثانیه جمع‌بندی کنیم که من از...
خیلی ممنون. من به هر حال همچنان اعتقاد دارم، ضمن تشکر می‌کنم از این وقتی که در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار دادی، که در واقع کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام نیازمند تشریک مساعی همه جانبه و پای کار بودن هم در واقع پزشکان هم دامپزشکان هستش، و طبیعتاً در واقع بی توجهی به هر کدوم از این دو قسمت ممکنه که ما رو به اون چیزی که به عنوان آمال ما و یا آرزوی ما در ارتقاء بهداشت عمومی کشور هست نرسونه، و این جای ضعف خواهد داشت.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر نقیبی، من از شما تشکر میکنم. جناب آقای دکتر سید بهمن نقیبی، معاونت بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی،
متشکرم از وقتی که دادین. از آقای دکتر زین‌علی هم خداحافظی
می‌کنم. خدا نگهدار.
آقای دکتر، شما در 10 ثانیه فکر کنم وقتمون دیگه تموم شد.
من فقط یکی از شنوندگان راجع به مهمترین بیماری مشترک بزنین اشاره بکنم، بیماری تب مارت، بیماری هاری، سیاه زخم، CCHF یا تب خونریز دهنده کرم کنگو، کیست هیداتیت لپتوسپیروز که در مناطق شمال کشور بیشتر شیوع داره و یه سری بیماری های نوپدید و بازپدید زمونوز یا قابل انتقال بین انسان و حیوان هست، از جمله تولارمی و تبکیو. اینا